سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. شهر تاشکند پایتخت ازبکستان امروز و فردا میزبان نشست بین المللی در مورد افغانستان است. حکومت طالبان میگوید این نشست تحت عنوان امنیت و رشد اقتصادی افغانستان برگزار می شود. انتظار می رود نماینده های بیش از 20 کشور و نهاد بین المللی در نشست تاشکند اشتراک کنند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 3 روز گذشته در ولایت های میدان وردگ، نورستان و ننگرهار دستکم 18 جان باختند. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت در میدان وردگ 10 و در نورستان 3 در نتیجه جاری شدن سیل جان باختند. سوی دیگر قریشی بدلون مسئول ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار گفته که سیل در این ولایت جان 5 را گرفته است. با گفته وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان سیلاب ها در 9 ولایت سرازیر شده و خسارات هنگفته مالی نیز در پی داشته است. وزارت صحت اوکراین میگوید که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین دست کم 18 پرسنل صحی کشته شده و بیش از 50 کارمند صحی دیگر زخمی شدند. این وزارت دیروز در گزارش در فیسبوک همچنان گفت 123 مرکز صحی از بین رفته و به 746 مرکز صحی دیگر آسیب رسیده است. روسیه هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان و کارمندان صحی را رد می کند. روسیه تهاجم نامعجه بر اوکراین را در 24 فوریه یعنی 5 ماه پیش آغاز کرد. یک مسئول صحی قصر سفید می گوید جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پس از ابتلا به بیماری کووید 19 اکنون به سوی بهبودی روان است. آشش جها به شبکه تلویزیونی ABC دیروز گفت نتیجه آزمایش کرونا بر هیچ یک از 17 نفر که با بایدن تماس داشتند مثبت نبوده است. با گفته وی رئیس جمهور جو بایدن علائم خفیف دارد و گمان می رود که به نوع BA5 ویروس کرونا مبتلا شده باشد. و قرار است در ادامه رقابت های اشفگیز کرکت در کابل امروز هم 2 بازی برگزار شود. در بازی نخست تیم کابل بازان در برابر آمو نهنگان و در بازی بعدی مس عینک در برابر پامیر زلمی به میدان خواهند رفت. در لیگ اشپگیزه کرکت تا هنوز تیم بوست ساتون که در صدر جدول قرار دارد. این تیم دیروز توانست حریفش اسپینغر را شکست دهد. همچنان بند امیر با تفاوت 7 ویکت در برابر هندوکش پیروز شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. نمایندگان چندین کشور امروز در نشست دو روزه درباره افغانستان در تاشکند اشتراک میکنند.
کشورهای مختلف منتظر هستند و هنوز هم تا اندازه امیدوار هستند که شاید طالبان در رفتارهای خود بازنگری کنند، ولی با گذشت هر روز امیدواری کمتر میشود.
جاری شدن سیلاب ها در افغانستان جان نزدیک 20 تن را گرفته و خسارات نیز در پی داشته.
من دادو کوټو دا بامونه لرګی ما چویری من بچیری
چوب پوش های سقف خانه ما شکسته است. کودکان را از خانه بیرون کرده ایم. حالا در حویلی به سر میبرند. نه شب ما به آرامی سفری می شود و نه روز ما.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر میگوید کشورش در جنگ با روسیه عقب نخواهد رفت.
زلنسکی دیروز به مناسبت تکمیل شدن 5 ماه این جنگ در شبکه تلگرام گفت که اوکراین به حفاظت از هر آنچه که از این کشور است ادامه خواهد داد.
برنامه های ساعت درسی و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق یار پیشکش می شود بپذیرید. در آستانه یک سالگی حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، شهر تاشکند پایتخت ازبکستان امروز و فردا میزبان نشست بین المللی در مورد افغانستان است. انتظار می رود نماینده های چندین کشور و نهادها در این نشست اشتراک کنند. یک هیئت طالبان به ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان برای اشتراک در کنفرانس تاشکند دیروز به ازبکستان رفت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
هیئت حکومت طالبان تحت رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه به تاشکند رسیده و امروز و فردا در نشست دو روزه بین المللی اشتراک می کند. انتظار می رود در این نشست مقام ها و نماینده های بیش از 20 کشور و نهاد بین المللی اشتراک کنند. حکومت طالبان از این نشست به عنوان کنفرانس امنیت و رشد اقتصادی افغانستان یادآوری کرده. وزارت خارجه ازبکستان گفته که نشست فعلی دنباله از کنفرانس هایی است که تاشکند در سالهای 2018 و 2021 در مورد افغانستان میزبانی کرده بود. حافظ ضیاء احمد سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد نشست دو روزه تاشکند دیروز پیام را با رسانه ها شریک ساخت.
قرار است دوشنبه کنفرانس در مورد افغانستان در تاشکند با اشتراک نماینده های ده ها کشور و سازمان برگزار شود.
اشتراک مقام های طالبان با واکنش های تند از سوی شمار از فعالان روبرو شده. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل در رشته توییت های گفته که با وجود برخورد نادرست طالبان با کارمندان رسانه ها و منتقدانشان، جهان برای آنها فرصت به رسمیت شناختن می دهد و نشست بین المللی برگزار می کند. حمیدی در ادامه افزوده که این اقدام شرم‌آور است، در حالی که نزدیک به یک سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می‌گذرد، تا اکنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. دومین بار است که نشست‌های بین المللی در مورد افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان برگزار می‌شود. در ماه جنوری امسال ناروی از نشست با حضور نماینده‌ها و مقام‌های طالبان میزبانی کرد. در آن هنگام هم شمار از آگاهان و فعالان انتقاد کرده بودند که جهان با برگزاری چنین نشست‌ها قصد دارد با طالبان رابطه برقرار کند و عیب‌های آنها را به نحو بپوشاند.
نشست تاشکند درباره افغانستان در میان برخی نگرانی‌های امنیتی کشورهای آسیای میانه از وضعیت افغانستان برگزار می‌شود. عزیز آریانفر دیپلمات پیشین افغانستان و یکی از آگاهان سیاسی به این باور است که کشورهای آسیای میانه خطر سرازیر شدن احتمالی شورشیان و قاچاق مواد مخدر از افغانستان را خیلی جدی می‌پندارند. جاوید نعیمی با آقای آریانفر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که ازبکستان با برگزاری نشست تاشکند دنبال چیست؟
نشستی که فعلا در ازبکستان برگزار شده، ای در واقع یک ادامه نشست سال 2018 است که با همکاری ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای دیگر در تاشکند برگزار شده بود و هدف او نشست در او وقت یک نوع انسجام و هماهنگی و سازماندهی به خاطر ارائه کمک ها از جمله کمک های بشردوستانه و اقتصادی از طریق ازبکستان و کشورهای دیگه آسیای میانه به افغانستان بود که این هم یک بحث بسیار برجسته است و این هم پنهان نیست که خود جمهوری ازبکستان بعض برنامه های اقتصادی کلان و دراز مدت در افغانستان داره که از جمله ساختن خط آهن از ازبکستان از طریق افغانستان به پاکستان است و همچنان انتقال انرژی برق و بعض مسائل دیگه از ازبکستان به افغانستان است که در تمام عرصه ها اینا می خواهند که با طالبا همکاری داشته باشند. ولی دولت ازبکستان یک مسئله بسیار جدی است که باید توجه داشته باشند که اینا رسما اعلان کردند که دعوت طالبا به تاشکند به معنای به رسمیت شناختن دولت طالبا نیست.
آقای آریانفر، کشورهای آسیای میانه از حدود یک سال به این سو کم و بیش در نگرانی به سر میبرند که مبادا شورشیان به کشورهای اونا از افغانستان سرازیر شوند. آیا برگزاری نشست‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع این نگرانی‌ها کارا خواهد بود؟
خب ببینین، بحثی است که یکی مناسبات بیلاترال یا دو جانبه است که البته کشورهای آسیای مرکزی با طالبا با توجه به منافع ملی خودشان روابط متفاوت دارند. مثلا ترکمنستان با توجه به اینکه یک کشور بی‌طرف است زیاد با طالبا درگیر نیستند، برعکس تاجیکستان که یک کشور است که 1400 کیلومتر مرز مشترک داره و در معرض تهاجم طالبا است، هم به دلیل فعالیت های باند های مواد مخدر و هم باند های تروریست، یک نوع موقف دفاعی داره و ازبکستان کوشش میکنه با یک نحو با دادن بعض امتیازات اقتصادی و توسعه اقتصادی طالبا را تشویق کنه به این که جلو باندهای مخرب بگیرن. این نگرانی از یک سال نیست، در یک سال افزایش یافته.
در نهایت جناب آریانفر، دورنما چگونه به نظر میرسه با توجه به حدوداً یک سال که گذشت از حاکمیت دوباره طالبان؟ آیا جهانیان با اینا تعامل خواهد کرد و در مجموع دورنما بر افغانستان چگونه به نظر میرسه با توجه به روابط بین المللیش؟
کشورهای مختلف منتظر هستند و هنوز هم تا اگر اندازه امیدوار هستند که شاید طالبان در رفتارهای خود بازنگری کنند، ولی با گذشت هر روز امیدواری کمتر میشه، به خاطر که طالبان هیچ گونه تابال گام مثبت در این راستا بر نداشتند و ابراز تمایل برای تشکیل دولت فراگیر ملی و پرهیز از انحصارگرایی نشان ندادند. و طبعا این مخصوصا ای که در زیر سایه دولت طالبان گروه‌های تندرو اسلامی جای گرفتن و امنیت کشورهای مختلف از جمله ایران، منطقه سینجانگ چین، کشورهای آسیای مرکزی را با یک خطر بسیار جدی روبرو می‌سازد. این کشورها ناگزیر هستند که یک واکنش نشان بدهند.
گفتگوی بود با عزیز آریانفر، دیپلمات پیشین افغانستان و یکی از آگاهان سیاسی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 9:11 صبح وقت افغانستان شد. سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان باز هم تلفات جانی و زیان‌های مالی را به مردم وارد کرده. مقام‌های طالبان می‌گویند که سیل جان دست کم 18 تن را در 3 ولایت این کشور گرفته است. بیشتر در این گزارش.
دغه سیلاب را روان دي ارت سیلاب د ځان سره پواکړي دي.
باشنده های ولسوالی بتیکوت ولایت ننګرهار وضعیت مناطق و روستاهای سیلاب زده را در ویدیوها شریک ساختند. بتیکوت از آن ولسوالی هاست که در نتیجه سیلاب ها و بارندگی های یک شبانه روز گذشته تلفات و زیان های مالی را متحمل شده. قریشی بدلون، مسئول اطلاعات ولایت ننگرهار، بر رادیو آزادی دیشب در مورد تلفات و زیان های سیلاب ها جزئیات داد.
در بتیکوت 1.5 خانه به صورت کامل تخریب شدند. 4 تن آنجا جان باختند و 1 تن زخمی است. همچنان در کزکنر یا خیوه 1 تن جان باخته و 15 خانه از بین رفته است. در اچین هم 4 تن زخمی شدند. در آنجا نیز 30 خانه از بین رفته.
او اهل تم دشت کورن المنزت لري.
با گفته قریشی، سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت ننگرهار در مجموع حدود 250 خانه را به صورت مکمل ویران کرده است. سیلاب زده ها در این ولایت خانه کمک رسانی هستند. میراجان، یک باشنده ننگرهار، میگوید که خانه اش در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ویران شده است.
زمان داده کوچو دا بامونه لرگی ما چیوی دی من بچی دی
چوب پوش های سقف خانه ما شکسته است. کودکان را از خانه بیرون کرده ایم. حالا در حویلی بسر می برند. نه شب ما به آرامی سفری می شود و نه روز ما. از امارت اسلامی و مؤسسات خارجی می خواهیم که برای ما رسیدگی کنند.
وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید که علاوه بر ننگرهار 13 تن دیگر در میدان وردک و نورستان جان باختند. محمد نسیم حقانی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که تلاش های گروه های رسیدگی ادامه دارد تا کمک ها را به مناطق سیلاب زده برسانند.
13 نفر از هموطنان ما شهید شده، 10 نفر در میدان وردک است، 3 نفر در نورستان و در دیگر ولایت ها مثل پکتیا و پکتیکا، ننگرهار، پروان، پنجشیر، میدان وردک، به این ولایت ها خسارات زیادی مالی به جا مانده.
در این اواخر مناطق مختلف در شرق، جنوب، مرکز و شمال شرق افغانستان شاهد بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب ها بودند. در نتیجه این سیلاب ها ده تن جان باخته یا زخمی شدند. متخصصان آب و اقلیم میگویند که بارندگی و سیلاب ها در این فصل سال غیر طبیعی است و از این که مردم برای سیلاب آمادگی نداشتند، زیان های آن خیلی زیاد بوده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 9:15 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تا 15 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. دیدار یک مقام طالبان با کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان واکنش‌های را به همراه داشته. کریم به آزار اذیت جنسی شماری از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در حکومت مخلوع این کشور متهم بود و مورد پیگرد قرار داشت. اما کرام الدین کریم اتهامها بر خودش را به اساس دانسته بود. فیفا یعنی فدراسیون بین المللی فوتبال علاوه بر $1,000,000 جریمه او را از حضور در هر گونه فعالیت مربوط به فوتبال محروم کرده است. برخی منابع گزارش دادند که کریم به تازگی با ندا محمد ندیم والی حکومت طالبان برای کابل دیدار کرده. نشر عکس آنها در رسانه ها و شبکه های اجتماعی واکنش های را به همراه داشته. تا کنون حکومت طالبان در مورد دیدار والی طالبان برای کابل و کرام الدین کریم تبصره نکرده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش در جنگ با روسیه عقب نخواهد رفت. ولودیمیر زلنسکی به مناسبت پوره شدن 5 ماه از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین همچنان گفت اوکراین در این مبارزه پیروز می شود. این تهاجم در 24 فوریه آغاز شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
امروز 6 ماه تهاجم روسیه بر اوکراین آغاز شد. رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی دیروز به مناسبت تکمیل شدن 5 ماه این جنگ در شبکه تلگرام گفت که اوکراین به حفاظت از هر آنچه که از این کشور است ادامه خواهد داد. زلنسکی افزود که اوکراین هیچگاه عقب نخواهد رفت و در نهایت پیروز خواهد شد. با گفته رئیس جمهور اوکراین جنگ قامت کشورش را نشکسته و نمیتواند هم که بشکند. او در پیام ویدیویی دیشبش نیز گفت که اوکراین به دفاع از خودش ادامه خواهد داد.
در واقع در تقریبا 5 ماه گذشته ما حمایت گسترده نظامی و سیاسی به دست آوردیم. روسیه نمیتواند آن را از بین ببرد. روزی فرا خواهد رسید که راکت ها معنایشان را برای اشغالگران از دست خواهند داد.
رئیس جمهور اوکراین باز هم خواستش را از جهانیان تکرار کرد و گفت که جامعه جهانی به کمک های تسلیحاتی با اوکراین ادامه دهد تا در نتیجه حملات روسیه بر این کشور دفع شود. با گزارش بخش اوکراینی رادیو آزادی در جنگ 5 ماهه که از سوی روسیه آغاز شده تا اکنون هزاران اوکراینی کشته و میلیون ها تن دیگر آواره شدند. روسیه از این حملات با عنوان عملیات ویژه نظامی نام میبرد و میگوید که هدفش تنها بر تأسیسات نظامی متمرکز است. اما اوکراین همواره این ادعا را رد کرده و گفته است که مسکو به صورت گسترده محلات رهایشی و غیر نظامی را هدف راکت پراگنی و حملات هوایی قرار می‌دهد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در لیگ اشبگیزه کرکت تا هنوز تیم بوست ساتون که در صدر جدول قرار دارد. این تیم دیروز توانست حریفش اسپینغر را شکست دهد. همچنان بند امیر با تفاوت 7 ویکت در برابر هندوکش پیروز شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان لیگ امسال اشبگیزه را متفاوت‌تر از گذشته عنوان می کند.
قبلا 6 تیم اشتراک می کرد. امسال 8 تیم اشتراک کرده که در حدود 40 بازیکن اضافه نسبت به سالهای گذشته فرصت بازی را در لیگ اشبگیزه به دست آورده.
انتظار می رود در ادامه رقابت های اشبگیزه کرکت امروز هم 2 بازی برگزار شود. در بازی نخست تیم کابل بازان در برابر آمو نهنگان و در بازی بعدی مسعینک در برابر پامیر زلمه به میدان خواهند رفت. ساعت 9:19 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت 2 برنامه هفتوار پخش می شوند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
شماری از نیروهای پلیس زن در حکومت مخلوعی افغانستان ادعا می کنند که حکومت طالبان آنان را به گونه جبری به تقاعد سوق داده و امتیاز تقاعدی هم به آنان نمی دهند. آنها می گویند در شرایط بد اقتصادی قرار دارند و هیچ گونه فرصت کاری برایشان فراهم نیست. گزارش در این مورد.
ما 10 سال پلیسی کن، بعد از 10 سال ما طالبات تقاعد جبری کن و جای ما نفر 10 نفر بودیم. این حالی ما و همیتر مشکلات زیاد داریم، ایالیم گوشنم و من قیمتی قاطی زیاد است.
نفیسه پلیس است که میگوید در 10 سال گذشته در اداره های مختلف ولایت غزنی وظیفه انجام داده است. به گفته این بانو، طالبان پس از حاکمیت دوباره او و چند همکار دیگرش را تقاعد جبری داده، اما از امتیازات تقاعد در زندگیشان خبری نیست. نفیسه میگوید شوهرش سالها پیش فوت کرده و او و دخترش مسئولیت خانواده 7 نفری خود را داشتند که اکنون هر دو بیکارند. نفیسه به رادیو آزادی گفت:
خب روزگار ما میچلید، نه در جایی میرفتی، نه می خدمت مردم خودم میکردیم. امی دست رایال بیوه و بیچاره و چی بود، امی قیمتی بسیار بسیار دیگه سر ما مشکلات زیاد آمده. هیچ ما پیشنیادم کردیم که تقاعد ما رو بیده، امارات از ما باز خاصی نکد.
تقاعدی امتیاز مادی است که برای کارمندان نظامی و غیر نظامی یک کشور پس از تکمیل شدن دوره خدمتشان به منظور تامین نیازمندی‌های زندگی آنان داده می‌شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان، ماموران متقاعد برای دریافت نکردن امتیازهایشان اعتراض کردند. پس سوی هم برخی زنانی که در نظام پیشین فعالیت داشتند و در آستانه تقاعد بودند نیز در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. دختر یک تن از این زنان می‌گوید مادرش در حکومت پیشین در وزارت داخله کار می‌کرد، اما سال پیش سن تقاعدش تکمیل شده است. دختر این پلیس زن که به علت نگرانی‌های امنیتی نمی‌خواهد نام خودش و مادرش در گزارش نوشته شود می‌گوید مادرش 64 سال دارد و حکومت طالبان هم به درخواست تقاعد او موافقت نکرده است.
در این دوران ما درخواست کردیم، از درخواست تقاعد کردیم، اونا درخواست ما را نپذیرفت، رد کرد، گفت که باید کار کنم. خب مادر ما بخاطر اینکه مریض بود نمی‌تونست کار کنم.
این در حالی است که زنان اعتراضات به دادخواهی‌های زیادی زیر نام نان کار آزادی داشتند، اما حکومت طالبان تا هنوز در بسیاری از بخش‌ها به زنان اجازه کار نداده است. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه امتیازات متقاعدان زن داشته باشیم، اما سخنگوی حکومت و سخنگوی وزارت مالیه طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان، بیشتر کارمندان زن دولتی را خانه‌نشین کردند. شمار زیادی از این زنان یا سرپرست خانواده خود بودند یا در تامین نیازمندی‌های اقتصادی خانواده‌شان نقش داشتند. با وجود اعتراض‌ها و دادخواهی‌های داخلی و بیرونی، حکومت طالبان تا به حال به جز وعده‌دهی اقدامی در راستای برگشتاندن کارمندان زن دولتی به وظایفشان انجام نداده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiyar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. با گزارش برخی از رسانه‌های پاکستان، این کشور و حکومت طالبان بر سر افزایش صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان به توافق رسیدند. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده است که در سفر اخیر یک هیئت تجاری پاکستان به کابل همچنان توافق شده که واردات زغال سنگ افغانستان افزون بر گذرگاه چمن از طریق دیگر بنادر هم صورت بگیرد. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید.
فعلا زیاد استخراج میشد، به خاطر در گذشته استخراجش روزانه یک گروه کارگر در یک روز
یک تن از استخراج کنندگان از زغال سنگ در دره یسوف ولایت سمنگان است. او به دلیل هراس از مشکلات امنیتی که در برابر خودش عنوان می کند و نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی می گوید پس از حاکمیت طالبان استخراج زغال سنگ در این ولایت شدت یافته است.
فعلا زیاد استخراج می شد، به خاطر در گذشته استخراجش روزانه یک گروه کارگر در یک روز دو تون استخراج میکرد. ولی که اصلا خب در یک روز 3 تون استخراج میکنه. سر از این معدن های رسیدگی نمیشن. نه سایب معدن رسیدگی میکنه، نه دولت رسیدگی میکنه، هیچ کس رسیدگی نمیکنه. وضعیت معدن هم خراب است. اگر در معدن ها درست رسیدگی نشوند، مردم های کارگر هست اینا در خطر مواجه میشن. در غیر از این باز درست رسیدگی که نشوند، باز این معدن ها دوامدار نمیشه. این معدن ها سقوط میکنه. به مدت یک چند ماه که کار شد باز خراب میشن.
با این حال روزنامه دان پاکستان گزارش شده است که پس از قرارداد جدید میان پاکستان و افغانستان، صادرات زغال سنگ بر علاوه مرز چمن بلوچستان از مرز گمرکی خرلاچی و غلامخان در خیبر پشتونخوا نیز آغاز خواهد شد. این روزنامه گزارش شده است که این تصمیم به منظور افزایش صادرات زغال سنگ افغانستان و پاکستان در سفر 3 روزه هیئت تجارتی پاکستان گرفته شده است. هفته پیش حکومت طالبان و هیئت پاکستانی با حضور سالی احمد فاروقی معین وزارت تجارت پاکستان و مقام‌های امور تجارتی حکومت طالبان در هتل کابل سری نادیدار کردند. مولانا زهیر سخنگوی وزارت تجارت و صنعت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که بحث‌ها بیشتر روی تجارت، صادرات زغال سنگ افغانستان و تقویت روابط اقتصادی متمرکز خواهد بود. روزنامه دان پاکستان از مقام‌های پاکستانی گزارش داده که زغال سنگ افغانستان با روپیه پاکستانی خریداری خواهد شد. پاکستان در حال واردات زغال سنگ از افغانستان را افزایش می‌دهد که قیمت زغال سنگ در بازارهای جهانی به نزدیک به $350 افزایش یافته و بهای تیل هم در بازارهای جهانی افزایش یافته است. پاکستان به خاطر تولید انرژی برق در 2 فابریکه تولید برقش می‌خواهد زغال سنگ افغانستان را با بهای کم وارد کند. اما حکومت طالبان میگوید نرخ 1 تن زغال سنگ صادراتی به $280 افزایش یافته است، آنچه که به باور شماره هنوز هم به مراتب از بهای بازار جهانی کمتر است. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید آنان با پاکستان قرارداد حکومت با حکومت امضا نکردند. عصمت الله برهان سخنگوی وزارت میگوید آنها زغال سنگ را به سکتور خصوصی به فروش میرسانند و این مربوط سکتور خصوصی و تاجران میشود که زغال سنگ را با کدام واحد پولی به پاکستان به فروش میرسانند.
تقریبا در پاکستان هواد است.
ما با پاکستان قرارداد حکومت با حکومت نداریم و تا این دم با آنها در این مورد کدام جلسه صورت نگرفته است. ما زغال سنگ را به سکتور خصوصی و تاجران به فروش می رسانیم. این مربوط آنها می شود که به کدام واحد پولی به پاکستان به فروش می رسانند.
به اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، از میان نزدیک به 80 معدن زغال سنگ افغانستان اکنون 17 معدن آن استخراج می شود. به گفته این وزارت زغال سنگ تثبیت شده در این 17 معدن 2,350,000,000 تن است که اگر روزانه 10,000 تن زغال سنگ استخراج شود احتمالاً بتوانند 550 سال از آن استفاده کنند.
پیام ها و نظریات شما.
من میخواستم روی دو موضوع صحبت کنم، یکی مشکلات بیکاری و قیمتی که در تمام ولایات وجود دارد. مردم از این حالت قیمتی و مشکل بیکاری کاملا به سطوح آمده. من امیدوارم که امارت اسلامی در این مورد توجه کنند و زمینه کار را هر چه زودتر برای مردم فراهم کنند. دوم، توزیع کمک های خارجی. ما تا به کی بنشینیم که آمریکا، کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه برای مردم ما کمک کنند؟ ما باید خودمان سرپای خود استاد شویم.
صفا دانشجو هستم از کابل. یک کشور وقتی پیشرفت میکند یک نسل روشن فکر و باسواد داشته باشد. طبقه اوناس پیشرفت یک نسل جدید و یک کشور قدرتمند است. باید هر چه زودتر درهای بسته مکاتب باز گردد. چقدر درد آور است در کشور زندگی کنی که آرزوی جسترکش نداشته باشی. بزرگترین مانع پیشرفت در کشور ما طالبان است. اینها حقوق زنان و دختران را در نظر نمیگیرند و پیشرفت کشور تلاش نمیکنند، بلکه به ویرانگی آن تمرکز دارند. یک کشور زمانی پیشرفت میکند که زنان و دختران در عرصه حکومت سهم فعال داشته باشد، دوش و دوش برادرانشان کار کند. تا وقتی که طالبان حاکم افغانستان باشد فکر نکنیم که یک کشور به طرف پیشرفت برود، چون که زنان و دختران را قدم به قدم از جامعه حذف میکنند.
همه سرک شرن و غزنی و شرن را با غزنی سی وصل میکند. همه با خیلی مشکل ما را مواجه کرده. همه را خیلی خراب است. زودتر به مشکل ما رفع شود.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح به وقت افغانستان شد. برنامه های ساعت درسی و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. اکنون فشرده خبرها. شهر تاشکند پایتخت ازبکستان امروز و فردا میزبان نشست بین المللی در مورد افغانستان است. حکومت طالبان میگوید این نشست تحت عنوان امنیت و رشد اقتصادی افغانستان برگزار می شود. انتظار می رود نماینده های بیش از 20 کشور و نهاد بین المللی در نشست تاشکند اشتراک کنند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 3 روز گذشته در ولایت های میدان وردک، نورستان و ننگرهار دستکم اجدتاً جان باختند. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان روز یکشنبه برای رادیو آزادی گفت در میدان وردک 10 تن و در نورستان 3 تن در نتیجه جاری شدن سیل جان باختند. از سوی دیگر قریشی بدلون مسئول ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار گفته که سیل در این ولایت جان 5 تن را گرفته است. وزارت صحت اوکراین میگوید که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین دست کم 18 پرسنل صحی کشته شده و بیش از 50 کارمند صحی دیگر زخمی شدند. این وزارت دیروز در گزارش در فیسبوک همچنان گفت 123 مرکز صحی از بین رفته و به 746 مرکز صحی دیگر آسیب رسیده است. روسیه هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان و کارمندان صحی را رد می کند. یک مسئول صحی قصر سفید می گوید جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پس از ابتلا به بیماری کووید 19 اکنون به سوی بهبودی روان است. آشش جها به شبکه تلویزیونی ABC دیروز گفت نتیجه آزمایش کرونا بر هیچ یک از 17 نفری که با بایدن تماس داشتند مثبت نبوده است و قرار است در ادامه رقابت‌های اشفگی زی کرکت در کابل امروز هم 2 بازی برگزار شود. در بازی نخست تیم کابل بازان در برابر آمون هنگان و در بازی بعدی مسعینک در برابر پامیر زلمی به میدان خواهند رفت.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید می گم. در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود. در درس کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات را درس می‌دهد. در این بخش خواهیم خواند که نمبر اکسیدیشن در کیمیا چگونه تعیین می‌شود و اینکه نمبر اکسیدیشن چیست. اینها پرسش‌هایند که استاد به آن پاسخ ارائه خواهد کرد.
موضوع درسی ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات می‌باشد. تعیین نمبر اکسیدیشن یک عنصر در یک مرکب. نمبرهای اکسیدیشن یک دیگر عنصر مهم قرار ذیل آن. اول نمبر اکسیدیشن عناصر گروپ اول اصلی همیشه مساوی با مثبت 1 است، یعنی در گروپ اول اصلی هیدروژن، سدیم، لیتیم، پتاسیم، ربودیم، سزیم و فرانسیم است، یعنی این تمام عناصر همیشه نمبر اکسیدیشنشون مثبت 1 می باشد. در نمبر 2 نمبر اکسیدیشن عناصر گروپ دوم اصلی همیشه مساوی با مثبت 2 است، برون، مگنیزیم، کلسیم، هر عنصری که در نمبر در گروه دومی اصلی قرار داره همیشه نمبر اکسیدیشن مثبت 2 دارن. سوم نمبر اکسیدیشن عناصر گروپ هفتم اصلی در تعامل با فلزات همیشه مساوی با منفی یک است، اما در تعامل با اکسیژن نمبر اکسیدیشن متحول دارد و با نظر داشت نمبر اکسیدیشن اکسیژن آن را تعیین میکنیم. در نمبر چهارم نمبر اکسیدیشن اکسیژن در اکثریت مرکبات مساوی با منفی دو است. نمبر اکسیدیشن سایر عناصر با در نظر داشت نمبر اکسیدیشن عناصر فوق الذکر تعیین میشود. مثلا در مرکب سدیم که در مرکبی که دارای 3 سدیم و 1 نیتروژن است نمبر اکسیدیشن نیتروژن را تعیین کنید. بخاطر تعیین نمبر اکسیدیشن نیتروژن باید از معادله آن استفاده کنیم که در آن معادله ما میگیم که نمبر سدیم نمبر اکسیدیشنش مثبت 1 است و 3 اتم است، 3 ضرب مثبت 1 مثبت 3، مثبت 3 مثبت x مساوی میشه با 0، چون مجموع نمبرهای اکسیدیشن یک مرکب مساوی همیشه با 0 می باشد. پس ما میگیم زمانی که مثبت 3 از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال بدیم مساوی میشه به منفی 3. و همچنان در مرکب فریم اکساید نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فریم باید x جمع از فریم نمبر اکسیدیشنش x است و از اکسیژن منفی 2 است. مثبت با منفی در حالت ضرب است، پس در نتیجه مساوی میشه با منفی 2x، منفی 2 مساوی شد با 0. منفی 2 را از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال میدیم، پس گفته میتونیم که x مساوی شد با مثبت 2. نمبر اکسیدیشن فریم مساوی است با مثبت 2. و همچنان در مرکب فریم اکساید که نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین ای نمبر اکسیدیشن تعداد اتم های فریم 2 دانه است، 2 ضرب x 2 x جمع و تعداد اتم های اکسیژن 3 دانه است، 3 ضرب منفی 2 منفی 6، 2 x مساوی میشه به منفی 6، منفی 6 از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال میده مثبت 6 میشه، پس اطراف تقسیم مثبت 2 میکنیم که x مساوی شد به 3. و همچنان در مرکبی که شما در روی کامپیوترتان میبینید نمبر اکسیدیشن فسفرس را تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فسفرس و کلسیم فسفید ما اول کاری که میکنیم دو را با عناصری که داخل قوس نوشته شده در حالت ضرب است، پس دو را با اینا ضرب میکنیم، دو ضرب پی دو پی و دو ضرب چهار دو هشت. پس در این مرکب ما گفته میتونیم که زمانی که معادله را جور کنیم 3 ضرب 2 جمع 2x جمع 8 ضرب منفی 2 مساوی شد با 0، 3 ضرب 2 6 میشه جمع 2 ضرب x 2x 8 2 16 منفی 16. زمانی که 8 و 6 را تفاوتش پیدا کنیم منفی 10 میشه. منفی 10 زمانی که از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال بدیم و اطراف را تقسیم بکنیم در نتیجه x مساوی میشه با 5. این هم در مرکب هیدروکلوراید کلوریک اسید است که نمبر اکسیدیشن کلورین را تعیین کنید میگه، یک نوع تیزاب هست و این هم کار خانگی شما هست. در سلفوریک اسید همچنان
شما شنیدین که استاد برای دریافت نمبر اکسیدیشن به عنوان نمونه نمبر اکسیدیشن فسفرس را با استفاده از فرمول به دست آورد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
برنامه را با ساعت درسی صنف 11 هم ادامه می دهیم. در شرح درس محلول های سگانه استاد برای ما حالات نهگانه محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی ارائه کرد. در ادامه آن امروز مخلوط و انواع آن را می خوانیم. در این درس خواهیم خوان که ماده به چند نوع است و ماده ناخالص چیست و خصوصیات آن کدام ها است.
امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از و تومهای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد و ناخالص به مواد گفته می شود که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوبه خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست که مخلوط میگیم که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگری غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد. مثلا عناصر جدول، عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الى عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکب، مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یک شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق می کنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اعضای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس با موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهم داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقداری از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمیباشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما وقتا میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نه.
شرح درس ماده ناخالص شنیدیم که عبارت از ماده است که اجزای ترکیبی آن یکسان نباشد. در این بخش استاد به عنوان مثال به محلول آب و نمک اشاره کرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
و حال هم کیمیای صنف دوازدهم. در سلسله درس های کیمیای صنف دوازدهم امروز تاریخ کیمیای عضوی بیان می شود. در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که کیمیای عضوی چیست و اجزای تشکیل دهنده آن کدام هاند. این پرسش ها و سایر سوالات در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می شود.
موضوع درسی ما موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصاویری که شما در کامپیوترهای خود میبینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن برکمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوی حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و آمونیوم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانیت و آمونیوم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فیلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانیت جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. مالتوف مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص آمونیوم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوی حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومری های مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار میکند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب میکند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترونی آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل میکند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل میدهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک میگذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جور الکترون مشترک گذاشته شده با یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل تبدیل ذیل ارائه می شود.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شاگردان صنف دهم معادله کیمیاوی و مفاهیم مرتبط با آن را مطالعه می کنند. در صنف یازدهم تیزاب ها، القلی ها و محیط آن مطالعه خواهد شد و در ادامه درس کیمیای صنف دوازدهم تیزاب های عضوی شرح داده خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. و روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
و حال هم برنامه هوای تازه.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج کدام مراحل را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب میشه برما بگوین که در اواخر بعض تکلیف ها بین جوان ها دیده شده که در تشکیل خانواده قبل از اینکه ازدواج کنن باید معاینه خون بکنن، یعنی وقت بعد از او اطفالشان معلول به دنیا میایه، ای تو چی حد درست است؟ میشه برما بگوین؟
اطفال معلول که به دنیا می زیاد سبب ها داره، زیاد ریسرچ شده در باره عروچی های خانوادگی است. مثلا همراه دختر کاکا ما دختر ماما عروسی ها میکنه، این سبب میشه که بعضی تپلاک به دنیا میه که او غیر نرمال باشه. بعضی امراض با وجود میه که مثال تکلیف قلبی است با وجود میه، مثال شما شاید شنیده باشه که دلش سوراخ است.
وقتی اطفال سوی شکل میه یا معلول میهن، آیا این موضوع ارثی است یا ارتباط با معاینه خون داره به چی داره؟
بعضی امراض ارثی است، مثال یک فامیل است، مثال ما شما خبر ندارم پدر پدر کلانای ما یک مریض ارثی داره، مثلا مامو شکر است یا فشار است یا دیگه امراض جلدی مثل سوریاسیس یا دیگه ای داره، میشه که امو دختر که نو عروسی کرده ده اینا بروز کنه یا اولادای اینا بروز کنه، این امو سبب میشه که تیپل غیر نرمال به وجود میاد. و دیگه شما چون خبرم دارم نه از نگاه اسلام هم برازی زیاد توجه به ویری شده که شما باید عروسی بیرون از پامیل خود بکنید، اون فلسفه شماست که مثال یک اشاره شده که باید اینمو تر چیزا مثال یک مرض است اجداد ششم ما اونجا او داشت حال دیت تپلا شاید بروز کنه.
دو نوجوانی که با هم تصمیم ازدواج میگیرن، یعنی وقتی با تفاهم میرسن و میخواین ازدواج بکنن، اینا باید دی مورد کدام مراحل مد نظر بگیره؟
این چون جامعه ما و شما سنتی جامعه است امکان پذیر نیست، مثال که یک جای شما خواستگاری میری و اول ببری پرش بگویی که شما برین اول معاینات خون کنی، امکان نداره چون این رشته به عمل نمیرسه. خب منتها معاینات خون باید شوه.
آیا امی معلولیت هایی که ناشی از شراکت خونی یا ارتباط خونی است، آیا این تداوی داره؟
باید امراضش 100% قابل تداوی است. بعض ایتر امراض تیپل پیدا میشه، مایوب میشه، بعض او به مرور زمان آیسته آیسته خوب میشه. بعض امراض است مثل که در کمرش یک پندرگی به وجود میه، بعض اگه او عملیات میشه تا دائم العمر یک مایوبیت همراهش میباشه، مثل سوراخ‌های قلب است یا گرده پندرگی داره یا دیگه مشکل داره، او قابل حل است.
پس شما راه حلش برای جوانا و برای خانواده چی پیشنهاد میکنه؟
رای حالش ایست که اول باید دمو ازدواج های پامیلی باید نشه. چرا دهی صدها مشکل است که مثلا اول خب بین امو دختر و بچه کس مثلا از خوردگی میشنسه، هی امو که محبتی مثل که پامیل داره نمیمانه و یک سال یک چیز عادی میشه، مثلا یک عوض و یک پامیل است و دیگه دور از قومای خود عروسی کنه. این هم از نگاه اسلام هم از نگاه طبابت امروزی پیدایشی 100% زیاد است که از پامیل دور باشه.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان باد.
افقهای هستی با هم رویم، سپاره بخورشید رویای ما، بهشت خدا شود زندگی ز پیوند شاد دلهای ما. قسمتمان و مثل پرنده و این آسمان، چو هم خانه نرم لب و سخن، چو آغوش دریا و آب روان، خبر نه تو بود نه من خبر، نصیب ما بود از قضا و قدر. عاشق پرنده روی هوا، تو دل داده عشق آشنا، افقهای هستی با هم رویم، سپاره بخورشید رویای ما، بهشت خدا شود زندگی ز پیوند شاد دلهای ما.
حق سر زند از گریبان تو، ستاره نهد سر و دامان تو، به هر بار چشمم به چشمت فتد، دوباره دهم دل به چشمان تو. تو رنگین کمان من بارشد، بو اداغوشم آرامشد. شیل پرنده روی هوا، دو دل داده عشق آشنا، افقهای هستی با هم رویم، سپاره به خورشید رویای ما، بهشت خدا